أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از نهمین جلسه از مجموع جلسات مباحثی در معارف توحیدی. من از اونجایی که این روایتی که میخواستم خدمتتون بخوانم رو خیلی روایت شریف و مهمی و سخن بسیار مؤثری میدانستم، فرزندان خودم رو هم دعوت کردم تا بیان در این جلسه بنشینند، زهر سادات خانم، آقا سید طه و آقا سید مجتبی، که اونها هم این فرمایش مولامون و آقامون امیر المؤمنین سلام الله علیه به گوششون و به جانشون بنشینه. بزرگوارانی که نهج البلاغه داشتند، نهج البلاغه شون رو آورده اند، ما از ترجمه نهج البلاغه اونها هم استفاده میکنیم. خیلی خطبه جالبی است و من داشتم فکر میکردم شاید بد نباشه اگر خدمت بزرگواران پیشنهاد بدم که اگر فایل صوتی یا حتی مکتوب نیکویی راجب شرح این خطبه نهج البلاغه یافتن، برای بندم لینکش رو ارسال بکنن، یه مقداری تأمل کنیم از وجوه مختلف در این روایت. من از توی تقسیم بندی که مرحوم فیض الاسلام داره، از پایان قسمت 13 دارم میخوانم. حضرت میفرمایند فأین تذهبون و انا تؤفکون و الاعلام قائمه و الآیات واضحه و المنار منصوبه فأین یطاح بكم بل کیف تعمهون و بینکم اطرت و نبیکم و هم ازمت الحق و اعلام الدین و السنت الصدق فانزلوهم به احسن منازل القرآن و ردوهم ورود الهیم العطاش. مبنای گفتن این روایت سخنی بود که در پایان قسمت اول جلسه خدای متعال بر زبانمون جاری ساخت، که عرض کردیم اگر ما با آشکارتر کردن انگاره‌های توحیدی بشری خضوعمون در برابر منابع وحیانی بیشتر بشود و بفهمیم تفاوت بین توحید وحیانی و توحید بشری رو، دیگه به این راحتی‌ها منبع وحی رو حتی در مقایسه با منابع بشری قرار نمیدیم. یعنی اینجوری ظلمی میدانیم به امیرالمؤمنین که بگیم فرمایش حضرت در این موضوع برتر است. اصلا اینو ظلم به امیرالمؤمنین میبینیم. همین مضمون تعجبی است که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در این بخش خطبه بیان می‌فرماید. اگر کسانی از نهج البلاغه استفاده می‌کنند که ترجمه‌های دیگر هم داره ما می‌شنویم، اگر توضیح اضافه‌تری بود ما رو در جریان قرار بدهند. وجود مقدس حضرت می‌فرمایند که بعد از اینکه راه حق و باطل رو دونستید و فهمیدید که کی دوست خداست کی دشمن خداست، فعینت از هبون کجا میرید؟ کدوم مسیر رو اگه سیر بکنید راه حقه؟ و انا تعفکون، چه می شود که شما رو از راه و مسیر حق بر می گردونن؟ در چه زمانی؟ در زمانی که راه حق بر شما آشکار شده، راه باطل هم بر شما آشکار شد. و حالان که پرچمهای حق برپاست، والاعلام و قائمه، یعنی عذری ندارید برای اینکه حقانیت کلام امیرالمؤمنین علیه السلام رو نفهمید. خدا به همتون توان فهم فرق سخن مولا با سخن دیگران رو اعطا کرده. ول آیات و واضحه، فکر نکنید همه چیز مبهمه و ما در یک عصری داریم زندگی میکنیم که هیچ چی رو نمیفهمیم. وجود مقدس امیرالمؤمنین میفهمن نشانه های آشکار هویداست. اینجوری نیست که شما متحیر باشید که فلان دانشمند چه سخن دارد، وجود مقدس امام صادق چه سخن دارد. نه، روشن براتون. والمنار منصوبه، منار و اون ساختمانهای بلند هدایت و رستگاری نصب شده. بعد حضرت سوال میپرسند فعینه یتاه بکن، چگونه است که شما احساس حیرت و سرگردانی میکنید؟ یه عده اومدن
گلتم ببری،
یه عده آمدن توضیحاتی برای شما دادن که شماها رو به حیرت انداختن. حیرت در کجا؟ حیرت بین توحید وحیانی و توحید بشری. آخه این که دیگه جای حیرت نداره. سرسپرده وجود مقدس امیرالمؤمنین سلام الله علیه بشو ببین توحید امیرالمؤمنین چقدر متفاوته. بل کیفت امهون و بینکم اطرت و نبیکم، حضرت دارن سوال میپرسن، میگن یه عده شما رو میخوان به سرگردانی بندازن، شماها چرا به حیرت میافتید؟ و حالان که اطرت پیغمبر شما در میان شماست، اطرت پیغمبر شما در میان شما. ببینید سخن حضرت، گویی حضرت دارن تعجب میکنن، تعجب میکنن از اینکه چطور شماها وقتی حجتهای خدا در بینتون هست به گمراهی میفتید. مگه بقیه میتونن شما رو گمراه کنن وقتی شما میبینید علم حق و حقیقت برپا شده؟ تعبیر بعدی حضرت و هم عظمت الحق، اونها پیشوایانی هستند که به راه حق میکشند، مردم رو به سوی حق میبرند، گویی مهار شتری را گرفتند دارند به راه میبرند در مسیر حقیقت. و اعلام الدین و السنت و صدق، اونها پیشوایانی هستند که نشانه های دین همراه اونهاست، لسانشون و گفتارشون صادقانه است به تأیید قرآن، به تأیید پیغمبر، به تأیید عقل اسمتشون اثبات می شود. وقت شما رفتید دنبال تحلیل های دیگران از موضوع امامت، معاد، تحلیل راجب قرآن، تحلیل راجب روایات، تحلیل راجب مسائل اخلاقی اجتماعی، نظر اونها رو جویا میشید. اینجا که محل صدق و راستیه رها کردید، فانزلوهم به احسن منازل القرآن، اگر شما پیرو وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام باشید، اونها رو خواهید دید که در نیکوترین منزلهای قرآن شما رو خواهند قرار داد. وردوهم ورود الهیم العطاش، شما اگر بفهمید که اهل بیت علیهم السلام چه جایگاهی دارند، چه رتبه‌ای دارند، مانند شترهای تشنه به سمت اونها میرید. اونها نه تنها مسیر هدایت رو بر شما نشون میدن، بلکه مردم نه تنها مردم رو به سوی مسیر هدایت میکشانند، بلکه اونها کسانی رو که با خودشون همراه میکنن در بهترین منازل قرآن فرود میارن. اگر شما قدر کلام اونها رو بدونید، این انتظار امیرالمؤمنین هست. وردوهم ورود الهیم العطاش، اینا سرچشمه های معارفند، به سوی اینها برید. چجوری؟ مانند شترهای بسیار تشنه. ببینید این یک مقایسه است که امیرالمؤمنین بین هدایت بشری و هدایت الهی می‌فرماید. انقدر که داری دست و پا بزنی حقیقت کلام الف و ب رو پیدا بکنی، برو مراجعه کن به نهج البلاغه، ببین چه قوقایی است، ببین چه مطالبه. یه جزوه‌ای رو من الان اینجا گذاشته بودم، حالا ببینید. این جزوه البته کار امروز و فردامون نیست، ولی جزوه رو اگه مشاهده بفرمایید، تحت عنوان دقائق التوحید فی نهج البلاغه، تنظیمش آقای سید محمد تقی حکیم بنیاد نهج البلاغه منتشر کرده. تعابیر توحیدی امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو در این جزوه جمع کرده. مثلا در بخش اول آورده قصور العقول والحواس ان ادراکهی سبحانه و تعالی، بعد این بخش ها رو جمع آوری کرده. در قسمت بعدی مثلا قصور المقال ان بلوغ مدحه، مثلا در ذیل این یک تعبیر رو آورده از حضرت، نوشته الحمدلله الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا یؤدی حقه المجتهدون، و به همین ترتیب که اون وقت تفاوت گاهی اوقات دادم میبینه، مثلا یه نفری یک متنی نوشته، سخنرانی کرد، توش یه روایت هم به کار برد، آدم فکر میکنه او توضیح توحیدیش مثل توضیح توحیدی وجود مقدس امیرالمؤمنین سلام الله علیه. اگر ما داریم به بعضی از این مباحث اشاره میکنیم، به همین جهته که این تفاوت‌ها رو انشالله متوجه بشیم و درک کنیم. پس در بین نکته 19 و نکته 20 رسیدیم به این سوال و جواب که کمی ناچار به حاشیه ای رفتیم و تبیین کردیم که واقعیت این است که حتی در بیان کسان دیگر هم که گزارش می‌دهند، این تفاوت بین توحید وحیانی و توحید بشری مشهوده. اینجوری نیست که ما داریم یه حرفی می‌زنیم که مثلا مبنایی نداره. ولی نگفتیم الان ما همه این مدارک رو میخواییم بگیم. منتها بر اساس این صحبت رسیدیم به این نکته که بزرگواران، امیر المؤمنین گله می کند که چرا وقتی شماها عترت پیغمبر نزدتون هست و در میان شما هست، شما به حیرت و سرگردانی می افتید. راه که روشنه، چرا بیراه میرید؟ و حضرت میفهمند شما باید مثل تشنه هایی باشید که وقتی نهج البلاغه هست سراغ کتاب های دیگه نرید. وقتی نهج البلاغه هست چرا انس با کتاب این نویسنده و اون نویسنده دارید؟ تأمل کن، انقدر که زحمت کشیدی یه حرفایی رو فهمیدی که نه سود دنیایی برات داره نه آخرتی، برو ببین نهج البلاغه امیرالمومنین چه مطالبی در توحید میگوید. اجازه بدید در فرصت باقی مانده من نقد دوم و اعتراض دوممون رو هم بیان کنم، بعد انشالله باز در جلسات بعد با این روی کرد وارد میشویم دیگه. اینجا رو من با اجازه شما تأمل نمی کنم، مطلب رو یادداشت بفرمایید تا قسمت بعد. در بحث توحید پس الان نکته بیستم هست. در بحث توحید و حتی در لفظ الله بیان کردیم که شهود حق متعال شهود عقلی نیست، شهود خیالی هم نیست، شهود حسی هم نیست. پس شهود خدای متعال چه نوع شهودی است؟ عرض کردیم شهود ولهی. شهود خدای متعال شهودی وجدانی به اعطای معرفت خود اوست. این معرفت چه زمانی داده شده است؟ بله؟ صدا دارید بفرمایید. این معرفت چه زمانی داده شده؟
سلام آقای دکتر.
در عالم زر؟
بله. در در عوالم زر این معرفت داده شده است. در این زمینه پیشنهاد میکنم بزرگواران اگر تمایل داشتند به بحث توحید امامیه که تقریبا همه فایل هاش در سایت قرار گرفته، در کانال تلگرامی هم قرار گرفته است، مراجعه کنند. اونجا درباره این معرفت فطری حدود 40 جلسه صحبت کرده ایم. اگر هم دوست داشتند به سرکار خانم حسینی برای پیاده سازی اون فایل ها هم می توانند کمک کنند که ایشون هم در این زمینه فعالیت دارن میکنن. اینهایی که گفتیم اینا تعبیرهای روایت ها، مثلا شما نگاه کنید فلا تدرک العقول و اوهامها ولل فکر و خطراتها. این تعبیر روایت، عقل درکش نمیکنه، وهم درکش نمیکنه. الحمدلله الذی لا یحس ولا یجس ولا یمس ولا یدرک بالحواس الخمس. ببخشید اونایی که بدون منبع قرآنی و روایی برای خدا مقامهایی تعریف میکنند، این با استفاده از غیر عقل و فکرشون و خطورات ذهنشونه؟ با استفاده چیه دارن تقسیم بندی رو میکنن؟ سوال. خب اهل بیت که از منبع وحی سخن میگن، میگن عقول و اوهام و فکرها و خطورات ذهنی نمیتواند خدا را درک کنه. چجوریه که اینا میتوانند تجزیه تحلیل کنند؟ برای خدا مراتبی تعیین کنند، مقام هایی تعریف کنند، راجب ذات خدا چجوری میتونن صحبت کنند؟ سوال. ما ما شهود حق متعال رو شهود وجدانی و شهود ولهی و حیرت آور تعریف میکنیم. حیرت و وله ما رو متحیر میکنه که خدا چیست، ولی این وله ما رو به جایی نمیرساند. حالا اعتراض ما این است، اعتراض دوم ما به تعریف منابع توحیدی در نگاه بشر اینه که اگر خدای متعال ولهنگیز است، این که ما برای خدا دو مقام خفا و ظهور رو تحلیل کنیم با همدیگه در تعارضه. ولهی نیست، من فهمیدم خدا دو تا مقام داره، اینجوری هم تجلی پیدا میکنه، تجلیاتش هم اینجوریه، هر اسمش هم اینجوریه، اسمش هم عین ذاتشه، صفتش هم عین ذاتشه، قشنگ خدا رو تجزیه تحلیل کردم دیگه. شهود حق متعال چگونه است؟ یه نوع شهود اندکاکی است، یعنی خارج از حیرت نمیتونه باشه. نمیشود خدای متعالی ذکر بشود یا اللهی گفته شود ولی حیرت درش نباشه. بر ما معلوم نیست. یا من لا یعلم ما هو ولا کیف هو ولا عین هو ولا حیث هو الا هو. هیچ چیزش بر ما روشن نیست، هیچ چیزش بر ما روشن نیست. این دعا در مفاتیح شریف هست، یا من لا یعلم ما هو ولا کیف هو ولا عین هو ولا حیث هو الا هو. در کدام دعاست؟ تکالیف جلسه قبلمون بود.
سلام.
مزامین شبیه داره، ولی این رو ما از دعای مشلول عرض کردیم.
دعای ما مشلول هستش و دعای مشلول.
بله بله. ما در مقابل خدای متعال یک کوه انانیتی داریم که این کوه انانیت ما در مقابل این وله در مقابل درگاه خدای متعال خورد میشه. اگر وله نباشه، انیت و انانیت ما مثل یک کوه در مقابل خدا میسته. اگر من دوچار وله نشم، دوچار حیرت نشم و بتوانم اون گونه ای که خودم، عقلم، تخیلم، وهمم، فکرم بهم راه میده، خدا را و مقام ذاتش را تجزیه تحلیل کنم، رتبه بندی کنم، این بر انانیت من میافزاید. در حالی که این با اصل نظام توحید جور نیست. در نظام توحید باید تو در مقابل خدا احساس نافهمی، حیرت، وله داشته باشی. اونم یه حیرت محض. حیرت محض، یعنی نه عقل بتونه راجع به خدا سخن بگه، نه وهم بتونه سخن بگه، نه خیال. یا من تعالی بالجلال والکبریاء فی تفرد مجده، یا من احتجب به شعاع نورهی ان نوازر خلقه، یا من انقادت الامور به عظمتها طوعا لامره. حیرت، حیرت. جمله بگم خیلی جمله جالبیه، واقعا جمله جالبیه. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. معرفت خدا به نادانی است، معرفت خدا به عجز از معرفت خداست. نادانی عقلی، نادانی وهمی، نادانی خیالی، نادانی حسی. معرفت خدا به حس نیست، اونی که به حس در میاد که خدا نیست، به وهم نیست، خدایی که توهم بشه که خدا نیست، خدایی که تخیل بشه که خدا نیست، خدایی که محسوس باشه که خدا نیست. خدایی که متخیل باشد و ما راجع به ذاتش سخن بگیم، خدایی که تعقل بهش قلب پیدا کنه، یعنی عقل و وهم و فکر و خطورات ذهنی من محات بر خدا بشود، این دیگه خدا نیست، به تعبیر روایت مصنوعون. کلما میزتموه بهار، مراجعه بفرمایید بهار 69 293، کلما میزتموه به اوهامکم فی ادق معانی، اون چیزی که شما با وهمتون، با اندیشتون، با عقلتون، با تصوراتتون، با بافتنیهاتون در دقیق ترین معانی، یعنی یک رتبه برای غیب مسون قرار بدید، یک رتبه اینگونه قرار بدید، بعد بگید از اینجا مرتبه تعین نورانی، بعد بگید کلما میزتموه به اوهامکم فی ادق معانی مخلوق مصنوع مثلکم مردود الیکم. مناجات العارفین، ملاحظه بفرمایید در مفاتیح، چه خبر بحثای توحیدی یا الله. ولم تجعل للخلق طریقا الى معرفتک الا بالعجز عن معرفتک. این احساس نادانی و عجز از معرفت تو طریق معرفت توست. یعنی امشب که سر به سجده گذاشتی گفتی یا الله، خدای تصور و تخیل و تعقل و خطورات ذهنی رو بگذار کنار، تردید نکن که او خدا نیست. راهی به معرفت خدا نداری الا بالعجز عن معرفتک. ما فکر میکردیم باید یه چیزایی رو بخونیم، جفت و جور کنیم، عمیق بشیم، کلاس الف و ببریم تا خداشناس بشیم. معرفت خدا به جهل عقلی، جهل خیالی، جهل وهمی، جهل حسی. معرفت به عجز از معرفت اوست. این دعای شریف رو انشاءالله برای جلسه بعد حتما بخوانید. این که عده‌ای بیایند برای خدا دو مقام قائل شوند و فکر کنند در معرفت خدا راهی گشودن، اتفاقا اگر شما معرفت حقیقی به خدای متعال رو داشته باشید میفهمید عرفان حقیقی عرفان ولهی است. عرفان حقیقی بستن دهان است، نفیان و اثباتن. تو هیچی نمیتونی بگی. از این طرف چی میخوای راجع به خدای متعال بگی؟ اساساً این مدل تعریف بشری نشان دهنده ایناست، این است که این معرفت خدا نیست. مصنوع لکم مردود علیکم. برای ذات دو مقام، دو تا اسم نوری، دو صفت نوری، دو تا اسم الاسم وضع بکنیم، تعریف کنیم. از وجود مقدس امام باقر علیه السلام سوال شد، بهار شریف جلد 3 صفحه 260. ایجوز ان یقال ان الله شیئون؟ حضرت فرمودن بله، میتونید به خدا بگید شیء است، خدا یه چیزیه، خدا هست. تخرجه من الحدین، او را از دو تا حد خارج کنید، حد التعطیل و حد التشبیه. به تعبیر حضرت صادق علیه السلام، اگر خدای متعال را از حد تعطیل و تشبیه خارج کردی، اذا انتهى الكلام الى الله فامسكوا. من شواهد روایی نکته هایی هم که عرض میکنم و در بین سخنان میگم، اذا انتهى الكلام الى الله فامسكوا. خدا را از حد تعطیل و حد تشبیه خارج کن. خیلی از حرفایی که میزنیم تشبیه خدای متعال، تنزیه نیست. به خدای متعال که میرسی سکوت کن. چطور برای ذات مقدس ربوبی که همه مخلوقات در برابر او جز وله و حیرت ندارند، تو یه بشر نشستی خدا رو دستبندی میکنی تو فصلهای مختلف کتابت؟ در مقام ذات خدا اینه، در مقام جلا اینه. چجوری این کارو میکنی؟ اذا انتهى الكلام الى الله فامسكوا. تعابیر روایات و ادعیه رو نگاه کنید ببینید درباره خدای متعال چه میگن. یعنی همین تعبیری که ولم تجعل للخلق طریقا الى معرفتك الا بالعجز عن معرفتك، بعضی از ما اینو خوندیم توجه نداشتیم، برای همین راجع به ارزش علم و تفقه در دین سخن گفته شده است. مناجات 15 رو یه عده‌ای خوندن، اما با این تأمل بخونید ببینید معارف توحیدی داره. لا يحيط الخلائق بالله علما، روایت شریف در کتاب توحیده. اذ هو تبارك و تعالى جعل على ابصار القلوب الغطاء، با غین و تای دسته دار. میگم علم فلسفه، علم عرفان، علم های مختلف. حضرت فرمود لا یحیط الخلائق بالله علما، از علمت میخوای بر خدا احاطه پیدا کنی، خدا رتبه بندی کنی. فلا فهم یناله بالکیف ولا قلب يثبته بالحدود فلا يصفه الا كما وصف نفسه لیس که مثلهی شی و هو السمیع البصیر. بابا دلهای شما جوری قرار گرفته، پرده ها و قطعی برش هست که شما نیل به چگونگی خدا پیدا نمی کنید، نمیتونید حدی برای خدا تعیین کنید، بگید تا اینجا تجلی نورانیه، از اینجا تعین نورانیه، اینجا مادیه، اینجا غیر مادیه، از خدا چه میفهمی؟ تو راجب وصف خدا سخن میگی؟ فلا یصفه الا کما وصف نفسه. ای بشر تو نمیتونی خدا رو وصف بکنی جز اینکه به وصفی که خودش از خودش کرده است استناد بکنی. اگر در قرآن از خودش وصفی کرده اون وصف رو بگو، اگر در بیان وحی از خودش وصفی کرده اون وصف رو بگو. مگر می شود برای خدا هر چه خواست گفت؟ مقام احدیت، مقام واحدیت. اینجا خدا اینجوریه، اینجا خدا اینجوریه. چه جوری اینو میگی؟ مگه این دوتا در مقام ذات نیست؟ به گفته خودتون آخه چه چیزی بر در مقام ذات بر خدا غلبه پیدا کرده، محات شده که میتونه اینجوری تجزیه تحلیل کنه؟ خدا خودش فرموده؟ خب بگین کجا فرموده؟ متاسفانه تو رسانه هم در این زمینه ها با استناد به اشعار و بله فلان شاعر عارف است و فلان شاعر اندیشورز است و فلان شاعر خودش گفته من اینطوری هم و پدرش گفته من اینطوری هم و مادرش گفته بچه‌م اینجوریه، شرح میدن اشعار یک شاعر را درباره خدا و بعد راجع به خدا بر مبنای شعر توضیح میدن. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم اصلح عبدك وخليفتك بما اصلحت به انبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك أسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه وجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. رب صل على محمد و آله. شریک میکنیم پدر مادرمون، عزیزانمون که رو که از دست داده ایم در برکات این جلسه توحیدی. خدا انشالله همه حقدارانمون رو غریق رحمت واسعش بفرماید. اونهایی که اگر بودند و میدیدند که ما در مباحث توحیدی و روایی تلاش میکنیم، سخن میگیم، وقت میگذاریم، خوشحال میشدن و خدا رو شکر میکردن. از بین ما رفته اند و دستشون از این دنیا کوتاه شده. انشالله خدا همشون رو به عنایت خودش شاد و میهمان سفره امیر المؤمنین بگرداند. تقدیم میکنیم به همه پدر مادرها در گذشتگان از دوستان امیر المؤمنین سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.